همراه خواهیم شد با دو کارشناس، احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم و دامون گوری تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، از طریق خط تلفن با ما همراه خواهند شد تا نگاهی دقیق‌تر بندازیم از زوایای مختلف و تحلیلی به وقایعی که از دیروز شاهدش بودیم در شهرهای مختلف ایران. اجازه بدید از دامون گوری تحلیلگر سیاسی ساکن هلند آغاز بکنیم، ضمن خوش آمد گفتن به هر دو. آیه گوریز، به نظر میاد کمیت اعتراضهای مردم به اصطلاح کف جامعه گسترده‌تر از اون چیزی بوده که به نظر میومد و پیش بینی میشد. آیا بنزین حکم جرقه‌ای رو داشته این وسط، یا فرضاً اگر حاکمیت مثلا قیمت‌ها رو همین امروز به قبلا برگردونه، این خشم جمعی رو هم میتونه کنترل و متوقف کنه؟
درود بر شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. به گمان من باید یه مقدار وقت داد تا اینکه ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته که گستردگی و عمق این اعتراضات به کدوم سمت میره، ولی به نظر من یه تفاوت عمده‌ای با دی ماه 96 هست که اون موقع هم اعتراضات خودجوشی در شهرهای مختلف شاهدشون بودیم. در دی ماه 96 طبق مطالعاتی که انجام شده، بیشتر بخش تهی‌دست، بخش کارگر، جوانهای بین 15 تا 35 سال در شهرستانها به خصوص، شهرهای خیلی کوچک که واقعا از نظر اقتصادی در موقعیت سختی بودند، به خیابانها آمدند. بخش متوسط به بالا کمتر در این اعتراضات شرکت داشت. این بار به نظر میرسه که روی موضوعی اعتراضات در حال چرخش هست که برمیگرده به بخشی که نه فقط مستضعفین رو به قول جمهوری اسلامی مد نظر قرار میده، یعنی پایه مشروعیت این نظام رو، بلکه بخشی که تونسته به هر حال هزینه بکنه و با بالا بودن قیمت ماشین ها و خودروها در ایران، این خودروها رو از شخصی داشته باشه و در این حال میدونید برای سوخت روزانه مسافرکشی بکنه، و بخش متوسط به بالای شهری است. و شاید دلیل اینی که این بار اینقدر این اعتراضات به نظر میرسه که مد نظر کسی مثل خانم سلحشوری که شما میگید، یا من الان دیدم که قرار هستش که روحانی به مجلس بره و اونجا پاسخگوی این اتفاقات باشه و همه دارن سلب مسئولیت میکنن، دلیلش به خاطر اینه که این بار به نظر میرسه که بخش متوسط به بالا هم میتونه به این اعتراضاتی که در دی 96 شروع شد نزدیک بکنه خودش رو و همراهی بکنه. بعد اون وقت میدونید فقط دیگه اعتراضات خیابانی مثل دی 96 نخواهد بود، بلکه ما با چیزی شاهد خواهیم بود که الان در خیابان‌ها میبینیم، و اون هم مردم ماشین های خودشون رو خاموش میکنن و این اعتراضات میتونه تبدیل حتی به این بشه که به نوعی به اعتصاب برسه. بعد اون وقت دیگه واقعا قضیه جدی میشه.
بسیار خب آقای علوی، آیا اصلا حاکمیت امکان عقب نشینی الان دیگه داره؟ یعنی با توجه به آنچه که اعلام شده و وضعیتی که باش رو در رو شده، آیا این امکان براش اصلا هست که عقب نشینی بکنه به گمان شما؟
اطلاعاتی که در دسترس هست به نظر میاد که یک نوع در واقع شکاف در بالا ایجاد شده، هرچند تلاش میشه که پنهان بشه. اگر این شکاف ایجاد بشه و البته این تظاهرات در خیابان ها گسترده تر بشه، تداوم داشته باشه، اون موقع است که میشه این سوال مطرح کرد که آیا حاکمیت عقب نشینی خواهد کرد. منتها اگر حاکمیت در چنین شرایطی عقب نشینی بکنه، از اونجایی که مسائل اقتصادی آمیخته است به بسیاری از مسائل سیاسی، مسائل سیاست خارجی و حتی مسائل اجتماعی، طبیعتاً اون موقع سوال های و مطالبات بعدی مطرح خواهد شد و به نظر میاد که حاکمیت این قابلیت رو نداره که به شکل منطقی معقول برخورد بکنه با این مطالبات. بنابراین حاکمیت دو راه داره، یا اینکه عقب نشینی کنه در این شرایط و اون عقب نشینی رو گام به گام رو بپذیره، یا اینکه به سرکوب دست بزنه. و البته اینجا باید تاکید کرد که الان تظاهراتی که در عراق هم یا در لبنان هم جریان داره به نظر میاد که اون هم مؤثر باشه در تظاهراتی که در ایران هست. اگر فشارها هم از خارج هم از داخل ایران زیاد بشه، البته ما به سمتی میریم که احتمالاً میتونه یه نقطه عطفی باشه.
آقای علوی اشاره کردن به شباهت‌هایی که یا تأثیری که اعتراضات در لبنان و عراق داره بر تأثیری که بر اعتراضاتی که در ایران درباره بنزین شده. آقای گوریس، شکل این اعتراضات هم در جاهایی همین رو تایید می‌کنه، مثلا خیلی شبیه بوده به لحاظ شکلی، مردم آمدن در خیابون‌ها مستقر شدن، مثلا در بعضی جاها موزیک و رقص و قلیون و چادر مسافرتی و از این چی فیلم ها که بسیار هست در فضای مجازی که در شهرهای مختلف مثل سنندج و اصفهان و تهران شاهد بودیم. آیا فکر میکنید اینها روی همدیگه تأثیر میگذارن در حال حاضر؟
بیگمان تأثیر خیلی زیادی میگذارن، یعنی میدونید هم از نوع شعارها هم از نوع اعتراضات در حتی از هنگ کنگ بگیرید تا جاهای دیگه. به هر حال الان دیگه با داشتن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و احساس همدردی که انجام میشه، احساس همدردی که ما در عراق دیدیم نسبت به اعتراضات ایران و در ایران گهگاهی میشنویم در مورد جاهای دیگه، همه اینها نشون دهنده اینه که به هر حال مردم هم یاد میگیرن و سعی میکنن که اعتراضات رو جوری انجام بدن که امروزی تر باشه. و شعارها هم حائز اهمیت. آقای علوی نکته خیلی مهمی رو مطرح کردن در مورد خاورمیانه الان در حال حاضر. ببینید این شعارهایی که داده میشه در صورتی که در همون روزی که داره اسرائیل IDF اسرائیل حمله میکنه به غزه به خاطر این مسائل سیاسی، در اون لحظه در ایران در مشهد شعار میدن که پول ما گم شده خرج فلسطین شده، یا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. در همون روزی که آقای خامنه ای میاد میگه که ما پشت به قول معروف فلسطین و گروه های شبه نظامی در اونجا میستیم که در زیر بمباران اسرائیل هست، من اینو به عنوان نمونه میارم. بعد شما در مورد اقتدار جمهوری اسلامی، این نفوذش در کشورهای خاورمیانه که میدونید به نوعی این یکی از مهمترین محصولات موفقیت آمیزیه که نظام برای خودش در نظر داره، برای اینکه تونسته در لبنان، در یمن و جاهای دیگه نفوذ داشته باشه. خب این نفوذ واقعا در حال افوله، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر گفتمانی و از نظر جنگ نرمی که مطرح هست. در این مقطع زمانی که کاخ سفید به دنبال مذاکره هست با ولایت فقیه در کره شمالی، با خلافت طالبان در افغانستان، عربستان داره با یمن صحبت میکنه، جمهوری اسلامی در یکی از ضعیفترین موقعیت خودش قرار داره و حالا هم به نظر میاد که مردم ایران به خیابان ریختن برای اینکه نشون بدن که این ضعف رو باید به نفع خودشون تموم بکنه.
آقای گوریز، صحبت از ضعیفترین شرایطی کردید که ممکنی که برای جمهوری اسلامی الان در شرایط فعلی است. اتفاقا این منو به یک سال اقتصادی میبره که از آقای علوی میخوام بپرسم که آقای علوی، به هر حال همه آمارها و شاخصهایی که در حال حاضر وجود داره نشون میده که هیچ دلیل منطقی و اقتصادی وجود نداره ظاهرا که جمهوری اسلامی چون این تصمیمی رو که بسیار از پیش معلوم بود که تصمیم ساده‌ای نیست و جامعه به راحتی ازش عبور نخواهد کرد رو الان بگیره. بحث افزایش قیمت بنزین میدونیم بحث تازه‌ای نیست، دست کم همین دولت آقای روحانی میتونست این سیاست رو در سالهای اولیه‌اش، در دوره اولش که همه چیز از محبوبیت دولت به دلیل برجام و غیره در بالاترین سطح خودش بود، این سیاست رو اتخاذ بکنه. آیا این معناش چیه که الان این کارو میکنه دولت؟ آیا این به معنای اینه که دیگه بودجه‌ای و درآمدی برای حاکمیت و دولت باقی نمونده و به عبارتی از فرط ناچاری و خالی بودن صندوق در واقع این سیاست رو در پیش گرفتن، یا خیر؟
البته اگر نگاهی بیاندازیم به چگونگی تصویب این به اصطلاح برنامه، خواهیم دید که حاکمیت و البته تحت نظر رهبریش دور زدن مجلس رو، چون مجلس مخالفت کرده بود باز به خاطر اون پیامدهای سیاسی و نارضایتی. مجلسی که به هر حال منتخب شورای نگهبان و خود رهبری با این تصمیم گیری سازگار نبود و بنابراین اون چیزی که گفته میشه به اصطلاح شورای سران قوا این تصمیم گیری رو میکنه و پشتش هم البته رهبر نظام از اون حمایت میکنه و بدون اجازه ایشون نمیتونستن این تصمیم گیری کنن. بنابراین خود روند تصمیم گیری نشون میده که در بالای حاکمیت مشکل وجود داره. اما دلیلش چیه؟ خب دلیلش اینه که الان با توجه به کاهش بسیار زیاد صادرات نفت خام، گویا باز همون سران حکومت به این نتیجه رسیدن که الان که نمیشه نفت خام رو صادر کرد به دلیل اینکه به هر حال ترکیبات شیمیاییش شناخته شده است و به هر حال میشه اون رو مشخص کرد در کشورهایی که صادر میشه، بهتر این هست که بنزین صادر بشه و البته برای اینکه بنزین رو صادر بکنن میباید مصرف داخلی رو کاهش بدن با افزایش قیمت و با محدود کردن اون، برای اینکه بشه ارز آورد از خارج به ایران یا اینکه درآمدهای به اصطلاح ناشی از مشتقات و فرآورده‌های نفتی رو اضافه کرد، برای اینکه بشه اون به هر حال کسر بودجه انبوه و انباشته‌ای که به هر حال وجود داره رو به نحوی جبران کرد. بیاد بیاوریم که به هر حال سخنگوی دولت هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور گفتند که الان درآمدهای بودجه درآمدهای دولت تنها کفاف پرداخت حقوق رو میده و این با توجه به اون کسری انباشته و انبوهیه و با تزریق نقدینگی قرض از بانک مرکزی صورت میگیره. به نظر میرسه اگر این نشانه ها رو درست تحلیل بکنیم موقعیت به جایی رسیده که الان دیگه نمیشده ادامه داد به این شکل. بنابراین به این تصمیم گیری رسیدن که با صادرات مشتقات نفتی درآمدی ایجاد بشه تا اون تعادل بودجه ایجاد بشه. اما باید به خاطر بیارین که اساسی ترین دلیل عدم تعادل بودجه نه به اصطلاح فرضاً مصرف سوخت در ایران یا فرضاً امور دیگه است. بیاریم که این بودجه رانتیه، یعنی نهادهای تحت نظر رهبر حکومت نزدیک 40-60% بنا به گفته خود مقامات فرار مالیاتی دارن. از اون ور نهادهای حوزوی، نهادهای مذهبی، نهادهای سیاسی وابسته به حاکمیت که رانتی هستن، اونها ارتزاق میکنن از این بودجه. بنابراین این بودجه دارای مشکلات خاصی به عنوان فیلتر عمل میکنه. بنابراین حتی اگر این درآمدها برخلاف اون چیزی که انتظار میره ایجاد هم بشه، این بودجه دارای چنان حفره‌هایی که اون نابود میکنه درآمدهای جدید رو و چیزی در واقع به دست مردم نمیرسه. رئیس سازمان برنامه بودجه ادعا میکنه میگه 100% این بودجه به دست مردم میرسه، حال این که ما میدانیم که 100% در علوم اجتماعی و اقتصادی وجود نداره و بودجه برای جابجاییش از این منبع به اون منبع یا به اون به اصطلاح مسیر بودجه کردن دارای ریزش هست و 100% بی‌معناست.
نکته مهمی رو اشاره کردید، بحث این که به هر حال این 100% این بودجه به دست مردم میرسه، اصلا در عمل اصلا چقدر امکانش هست که شما میگید این غیر ممکنه، به لحاظ علمی هم غیر ممکنه. اما یک نکته دیگری اینجا هست که ادامه همین پرسش اول من هست از شما که از آقای گوریز میخوام بپرسم، تأثیر بحث انتخابات هست. میدونیم 2 ماه دیگه جمهوری اسلامی با یک انتخابات به لحاظ زمانی و شرایطی تا حد زیادی مهم در واقع رو در رو خواهد بود که تکلیف خیلی چیزها رو شاید مشخص میکنه. در چنین شرایطی چنین تصمیمی گرفته شده، شما چه برداشتی دارید و چطور میبینید این موضوع رو، رابطه این موضوع رو با بحث انتخابات، های دولت در نظر نگرفته یا اینکه در یک بازی پیچیده‌ای وارد شده دولت و حاکمیت با توجه به اینکه میدونه تا انتخابات رو هم داشته؟
ببینید آقای روحانی در بخش در دوره دوم ریاست جمهوری خودش هست و از حزب یا سازمان و تشکیلاتی هم سر در نیاورده. به خاطر همین شخصیتی هم که من ازش شناختم از نظر یک سیاستمدار خیلی به دنبال منافع شخصی خودشه. یک مقداری در سودای اون اوایل شاید جایگزینی آقای خامنه ای بود به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، ولی به نظر میاد که این سودا رو از از یاد برده و من گمان نمی کنم خیلی روحانی دغدغه انتخابات مجلس رو داشته باشه. حاکمیت فرق میکنه. فارس، خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هست، یک گزارش مهمی رو داده بود بیرون که توش گرایشات سیاسی برگزار کننده های انتخابات مجلس رو لیست کرده بود. طبق گزارش فارس بیش از 90% کسانی که در این انتخابات مجری هستند و انتخابات رو انجام میدن از طیف اصلاح طلب و اصولگرا هستند. به نظر میرسه که حالا این اعتراضات و مسئولیت این اعتراضات هم طبیعتاً شما وقتی که فرماندار اصلاح طلب داشته باشی و پلیس زیر دست فرماندار باشه و این فرماندار حکم تیر بده یا حکم سرکوب بده به مردمی که دارن اعتراض میکنن، و مشخصه که اون وقت این نتیجه سیاسیش به چه شکلی خواهد بود. من گمان میکنم که روحانی سعی کرده که شاید با این کار یک مقداری بتونه بخش تهیدست جامعه رو که ماشین ندارن و میتونن با کمک یارانه ها و میدونن از این دست بگیره به اون دست بده، با این طریق بتونه یه مقداری تولید اقتصاد بکنه براشون، تولید پول بکنه براشون. ولی از نظر سیاسی به نظر من مجلس آینده خیلی یک دست‌تر میره به طرف اصولگرایانی که خیلی راحت هم قدرتشو دارن و هم بسیج رو دارن برای اینکه بتونن با مردمی که خسته شدن از این طیف اصلاح طلب و اصولگرا هر دو و احتمالاً امتناع میکنن از رأی دادن و وارد شدن، و صحبت خانم سلحشوری هم شما مطرح کردید که مجلس در رأس امور نیست و این دموکراسی نیست، با همه این داده ها مجلس یک دست‌تر بشه. و به نظر من در یک نگاه کلانتر و تموم میکنم صحبتم رو، ببینید ایران داره به سمتی میره که برسه به همون اتفاقی که در مورد برجام افتاد، یعنی در بعد از انتخابات 2020 در واشنگتن که مشخص بشه آیا ترامپ سر کار میمونه یا نمیمونه، بعد اینا آماده ای مذاکره میشن. وقتی روحانی اومد سر کار، یادتون باشه گفتش که من در اون گزارش 100 روزش 90% بودجه کسری داشت، حقوق کارمندا رو نمیتونستن بدن، الان فروش نفت 95% کاهش داشته و اینا سالی 5 میلیارد دلار هم از پول از فروش نفت در این لحظه نمیتونن در بیارن، کشوری که با 80 میلیون احتیاج به بیش از 30-40 میلیارد دلار فروش نفت داره. با این داده ها نظر من مجلس یک دست‌تر میشه و اون وقت آماده میکنن خودشون رو برای مذاکراتی که بخوان اون وقت با آمریکا و اختلافاتشون رو حل بکنن. در این میان مردم هستن که تصمیم میگیرن آیا این نظام میتونه تغییر بکنه یا نه.
سپاسگزارم از هر دو کارشناس، دامون گوریس تحلیلگر سیاسی ساکن هلند و احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم که از طریق خط تلفن با ما همراه بودند و نگاهی تحلیلی داشتیم به خبرها.